بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اولین مسئله از مسائل بحث نقد و نسیه این است که آیا وقتی که عقد به طور مطلق منعقد شود اقتضای نقد می کند یا نه، و سوال دیگر این که ثمره این اقتضا چیست؟ آیا این اقتضا به نحو یک شرط عقلایی ارتکازی است که در صورت تخلف موجب خیار تخلف شرط بشود برای کسی که تخلف بر علیه او واقع شده، اونچنان که در خیار عیب دقیقا همین نکته رو میگیم، میگیم صحت مبیع یک شرط ارتکازی و عقلایی است که در صورت تخلف حکم میکنیم به خیار عیب برای شخصی که تخلف بر علیه او واقع شده، یعنی شخصی که جنس مبیع و به صورت معیب به او داده شده، یعنی مشتری، اسمشو میذاریم خیار عیب. در واقع خیار عیب نوعی خیار تخلف شرط صحت است. هاکذا در مورد اطلاق عقد، اگر اقتضای نقدیت داشت آیا در صورت تخلف خیار تخلف شرط برای متخلف علیه حاصل میشه یا نه؟ و مسئله سوم این است که در صورت اشتراط نقد به صورت صریح در متن عقد ثمره این اشتراط چیست؟ آیا ثمره اشتراط صرفا تأکید مقتضای عقد است یا ثمره اشتراط این است که حتی قبل از مطالبه تعجیل در اقباض مبیع یا ثمن از ناحیه مشروط علیه واجب است و در صورت عدم تعجیل خیار تخلف شرط برای شخصی که شارط هست حاصل میشه. حالا اینها فهرستی از مسائل و مباحثی است که ما در این مسئله باهاش روبرو هستیم. یک به یک این مسائل رو مطرح میکنیم. مسئله اول، هل اطلاق العقد یقتضی النقد ام لا؟ اطلاق عقد آیا اقتضای نقدیت معامله رو دارد یا نه؟ چون ما گفتیم که معامله از حیث تقدیم و تأخیر ثمن و مثمن بر چهار قسم تقسیم میشه. معامله حاضر به حاضر که بهش میگیم نقد، معامله مؤجل به مؤجل که میگیم کالی به کالی که این عقد باطله، معامله حاضر به مؤجل که بهش میگیم نسیه، و بالعکس معامله مؤجل به حاضر که بهش میگیم سلام. خب حالا اگر یه عقدی واقع شد، این عقد ساکت بود، هیچ تعیین نکرد که ثمن آیا حاضر است یا مؤجل است، مثمن آیا حاضر است یا مؤجل است، به صورت مطلق بود، آیا اقتضا میکند نقدیت را یا نه؟ عرض کنم که جناب شیخ و جمیع فقها میفرمایند که اطلاق العقد یقتضی النقد. اطلاق عقد مقتضی نقدیت است. منتها در بیان وجه علت در کلمات فقها ها تخالف های وجود داره، تفاوت های وجود داره. مرحوم علامه حلی این چنین تعلیل کردن وجه اقتضای اطلاق نسبت به نقدیت معامله را. ایشون فرمودند که مقتضای عقد انتقال ملکیت هر یک از عوضین است به طرف مقابل، پس واجب است خروج از این عهده، یعنی اون چه که در نزد بایع است به نفس عقد. عقد اقتضا دارد که ملکیتش منتقل شده باشد به طرف مقابل مشتری. پس الان در دست ایشان چیزی است که ملک دیگران است، فیجب، پس واجب است که به محض مطالبه صاحب این مال مالش رو به او تقدیم کنه. خب این مطلب مطلبی است که بر این مبنا استواره که بگوییم مفاد عقد انتقال ملکیت است من حین العقد، من حین الانشاء. اما اگر گفتیم که مفاد عقد طبیعت انتقال ملکیت است به نحو مهمله، چه این که این انتقال ملکیت من حین الانشاء باشد، چه این که از زمانی منفصل از انشاء باشه، ولی افاده می کند انتقال ملکیت را به طرف مقابل. اما اینکه این انتقال ملکیت در چه زمانی واقع می شود، این داخل در مفاد و خود طبیعت و ذات محتوای عقد نیست. این رو ما از ارتکاز عقلایی و مقام انشاء انتزاع میکنیم که ارتکاز عقلایی در مقام انشاء اینه که وقتی میگوید من این مبیع را به ملکیت مشتری درآوردم، یعنی الان این ملکیت محقق شده است. بلا طبیعت مفهوم منشأ این است که این مبیع به ملکیت مشتری منتقل می شود یا شده است، اما در چه زمانی؟ این مبیع به ملکیت مشتری در آمد، اما این به ملکیت او در آمدن در چه زمانی است؟ مال آینده است یا الانه؟ این طبیعت شامل همه اینا میتونه بشه، این مفاد و محتوا بر همه اینا میتونه صدق بکنه. این ارتکاز عقلایی عقلا هست که در مقام انشاء میگن اگر قیدی نیامده، قید زمانی ذکر نشده، این مال همین مقام زمان حاضر است. این از ارتکاز فهمیده میشه. خب پس مقتضای خود ذات عقدی نیست، مقتضای ارتکاز عقلایی اینه. حالا در اینجا ممکنه اشکالاتی واقع بشه، سوالاتی از جهات فلسفی واقع بشه. آیا میشود زمان انشاء از زمان منشأ منفصل باشد یا نمیشه زمان انشاء و منشأ منفصل باشه؟ انشاء یعنی ایجاد، میشه بین ایجاد و وجود فاصله بیفته یا نمیشه؟ اینا دیگه مباحث مفصلی است که خارج از حوصله بحث ماست، فعلا مربوط به بحث خارجه، در اونجا باید بحث بشه که آیا میشه انشا کرد ملکیت در زمان آینده برای کسی یا نمیشه. حالا ما فرض رو بر این گذاشتیم که میشود، اگر گفتیم میشه اون وقت نقدیت این معامله مقتضای خود ذات و محتوای مفهوم انشا نیست، بلکه مقتضای ارتکاز عقلایی از این مقام است. خب حالا ثمرش چیه؟ ثمرش اینه وقتی معامله شد نقد، واجب است اندل مطالبه مالک ملک او به او تحویل داده بشه. اما قبل از مطالبه چطور؟ قبل از مطالبه واجب نیست تحویل مبیع به مشتری، اما همین که مشتری مطالبه کرد واجب می شود که تحویل بده به او، و اگر تخلف کرد حکم قاصب رو پیدا می کنه. حالا عبارت رو ببینیم، برای اینکه دوستانی که صوت ما رو می شنون آشنا باشن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق می دهیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگری شیخ انصاری جلد ششم صفحه 198. مسئلتون اطلاق العقد یقتضی نقد، اطلاق عقد اقتضای نقد بودن معامله را میکند، و عللهم فی التذکره، و تعلیل آورده است این حکم را علامه هلی در تذکره به ان قضیه العقد انتقال کل من العوضین الی الاخر، مقتضای عقد انتقال هر یک از عوضین است به دیگری، فیجب الخروج عن العهده متى طولب صاحبها، پس واجب است خروج از عهده هرگاه که مورد مطالبه قرار گرفت صاحب این عهده. صاحب عهده کیه؟ بایست نسبت به مشتری، بر عهده بایست چه چیزی؟ مبیع برای مشتری. هرگاه بایع مورد مطالبه قرار گرفت از جانب مشتری واجب است بر صاحب این عهده یعنی بایع خروج از این عهده، به چی؟ به اینکه تسلیم کند ملک مردم را به صاحبش، یعنی مبیع را به مشتری. فیکون المراد من النقد، پس می بوده باشد مراد از واژه نقد و اصطلاح نقد عدم و حق للمشتری فی تأخیر الثمن، این که مشتری هیچ حقی ندارد در تأخیر ثمن. خب اینجا یه بحث مهمی شکل میگیره و اون این است که اساساً ماهیت نقد و ماهیت نسیه و سلم چه تفاوتی با هم داره؟ آیا در نقد و در نسیه و سلم انتقال ملکیت در همون زمان انشاء است؟ منتها تفاوتش در اینه که در معامله نقدی طرفی که نقد هست هیچ حقی در تأخیر تسلیم عوض در صورت مطالبه طرف مقابل نداره، اما در مورد نسیه، در نسیه هم در همون زمان عقد ثمن نسیه به ملکیت بایع در آمده و بایع همین الان مالک اون ثمن شده، ولی مشتری میتونه از اداء این ثمن چیکار کنه؟ اجتناب کنه تا زمان اجل. زمان اجل که فرا رسید عند مطالبت البایع واجب است بر مشتری که حتما تسلیم کند، و الا از همون زمان عقد این ثمن به ملک بایع در آمده. مثلا فرض کنید ماشینش رو فروخته نسیه 6 ماهه به فرض کنید 5 میلیون، این نظریه اول اینو میگه. نظریه اول میگه در عقد نسیه همین امروز که معامله انجام شد ماشین به ملکیت مشتری درآمد، 50 میلیون همین امروز به ملکیت بایع درآمده، الا اینکه تفاوت ملکیت ماشین با ملکیت 50 میلیون در اینه که ملکیت ماشین نقد است، ملکیت 50 میلیون نسیه است. خب نقد است یعنی چه؟ یعنی بایع حق تأخیر در صورت مطالبه مشتری را ندارد. در صورت مطالبه مشتری باید فوراً اتومبیل رو به او تحویل بده. اما مشتری برای خودش تا 6 ماه حق تأخیر اداء ثمن را قرار داده است. ثمن به ملک بایع در آمده به نفس عقد، اما تا 6 ماه مشتری حق تأخیر اداء ثمن را داره. بعد از رسیدن اجل اگر بایع مطالبه کرد بر او واجب میشه که بعد 6 ماه عند المطالبه که پرداخت کنه. پس مفهوم نقد بودن یا نسیه بودن یا سلم بودن برمیگرده به چی؟ به این که آیا مشتری حقی یا بایع طرفین حقی برای خودشون در تأخیر در اداء عوض به طرف مقابل آیا جعل کرده اند در ضمن عقد یا چنین حقی را جعل نکرده اند. ولی ملکیت عوضین در همون زمان عقد به طرفین منتقل شده. این نظر اول. نظر دوم اینه که میگه آقا نه، اصلا در نسیه نفس ملکیت هنوز به طرفی که طرف نسیه هست منتقل نشده، بلکه در زمان حلول اجل تازه ملکیت به او منتقل می شود. یعنی الان انشاء می شود ولی ملکیت 6 ماه بعد برای طرف نسیه یا طرف سلم حادث میشه، محقق میشه، حدوث و وجود اعتباری پیدا میکنه. چه الان هیچ وجود اعتباری پیدا نکرده. خب هر وقت که وجود اعتباری ملکیت برای صاحب نسیه آمد همون موقع حق مطالبه داره، اگر مطالبه کرد واجب میشه تقدیمش بر طرف مقابل. پس ببینید بین این دوتا نظریه تفاوت ماهوی بسیار مشهوده و اینها ثمراتی میگذاره در نتایج بحث. خب ظاهر فرمایش علامه اینه که وقتی میگه فیکون المراد من النقد عدم حق للمشتری فی تأخیر الثمن، اینه که ایشون نظریه اول رو پذیرفته. یعنی گویا معتقد است به این که به نفس عقد چه در نسیه چه در نقد طرفین به ملکیت طرف مقابل، عوضین به ملکیت طرف مقابل منتقل شده است، لکن در نقد حق تأخیر جعل نشده ولی در نسیه حق تأخیر جعل شده. خب والمراد المطالبه مع الاستحقاق. مراد چیه از مطالبه؟ مطالبه در صورت استحقاق است. یعنی چی؟ یعنی به نفس عقد استحقاق مطالبه در برخی از مبانی حاصل نمیشه. در صورتی مشتری استحقاق مطالبه مبیع را دارد که بذل ثمن شده باشه، یا بایع در صورتی استحقاق مطالبه ثمن را دارد که بذل مثمن کرده باشه. اگر احد الطرفین پیش قدم شدن و بذل کردن اون چرا که منتقل شده از طرف خودشون را به طرف مقابل، اون وقت برای طرف مقابل هم حق مطالبه میاد. حالا که حق مطالبه اومد، حالا اگر مطالبه کرد مقتضای نقد بودن معامله این است که طرف مقابل حق تأخیر نداره. پس حق تأخیر نداشتن در صورت مطالبه مربوط به جاییست که استحقاق مطالبه برای صاحب اون مطالبه حاصل شده باشد، و این استحقاق در صورتی است که بذلی از احد الجانبین واقع بشه. اختلاف المبانی تازه در همین جا هم اختلاف مبانی هست. پس میگه والمراد المطالبه مع الاستحقاق، مراد از مطالبه مطالبه با استحقاق است. چجور؟ به ان یکون قد بذل المثمن، به اینکه بایع بذل مثمن کرده باشد. او مکن من، یا اینکه تمکین کرده باشد از مثمن، یعنی مثمن را در اختیار مشتری گذاشته باشه، آقا اگه میخوای بیا برش دار، این در اختیار شماست. پس رفعیت کرده از این مثمن، در این صورت استحقاق مطالبه ثمن داره. میگه خب حالا ثمن ما رو شما لطفا تسلیم کن. اما اگر خودش رفعیت از مثمن نکرده، تمکین از مثمن نکرده، حق مطالبه ثمن نداره و حکم اغلاییه. علل خلاف الاتی فی زمان وجوب تسلیم الثمن علل مشتری، بنابر اون چی که محل اختلاف است که می آید انشاءالله این بحث در مورد زمان وجوب تسلیم ثمن بر مشتری، که آقا چه زمانی تسلیم ثمن بر مشتری واجب است؟ آیا به نفس تمکین بایع از مثمن تسلیم ثمن در صورت مطالبه بایع واجب می شود، یا اینکه حتما باید بایع علاوه بر تمکین از مثمن بذل مثمن کنه؟ یعنی بگه آب بفرمایید، این با هم فرق میکنه مفهومش. یعنی باید بیاد اقباز کنه، اونگاه اگر مطالبه کرد واجب می شود تسلیم ثمن. در این مطلب محل اختلافه که ظاهر حق دومیه، یعنی به نفس تمکین از مثمن حق مطالبه تمکین از ثمن برای آقای بایع حاصل میشه. یا من تمکین کردم از مثمن، شما هم تمکین کن از ثمن دیگه. بسیار. و یدل علی الحکم المذکور ایضا الموثق، خب دلالت داره بر این حکمی که ذکر شد ایضا، یعنی علاوه بر اطلاق، علاوه بر مقتضای عقد، که مقتضای عقد چنین اقتضایی دارد که در صورت مطلق بودن حمل بر معامله نقدی شود، به این معنا که به نفس این که احد الطرفین استحقاق مطالبه داشتن و مطالبه کردن، طرف مقابل حق امتناع نداشته باشد. این مقتضای اطلاق عقد است. این دلیل اول. و یدل علی الحکم المذکور، دلالت داره بر همین حکم مذکور، یعنی وجوب تسلیم عوض به طرف مقابل عند المطالبه المستحقه، دلالت داره بر این حکم. ایضا الموثق، روایت موثق، فی رجل اشترا من رجل جاریتا به ثمن مسما ثم افترقا، راوی سوال کرد از حضرت راجب مردی که خریداری کرده است از شخص دیگری کنیزی را در مقابل ثمن المسمایی، یک ثمن معینی، ثم افترقا، بعدم از هم جدا شدن، خدا حافظ شما، هیچ قید اجلی در این معامله ذکر نشده است. ببینید اینجا معامله مطلقه از نظر بیان قید اجل، چه برای ثمن چه برای مثمن. قال امام علیه السلام فرمود وجب البیع، بیع واجب است. و ثمن اذا لم یکونا شرطا فهو نقدون، و این ثمن زمانی که این دو نفر شرط نکرده باشن، یعنی شرط عجل نگذاشته باشن، این ثمن چیه؟ نقد است. یعنی معامله حمله بر نقدیت میشه. خب حالا ثمن که خصوصیت نداره، مثمن هم همینه. اینجا ما دیگه تنقیح منات قطعی میکنیم، حکم را از ثمن به مثمن هم سرایت میدیم، بگیم اگر شرطی راجع به عجل مثمن ذکر نشده باشد، مثمن هم نقد است به مقتضای نص مذکور. پس ما هم ارتکاز عقلایی و متفاهم عرفی داریم از مقام انشاء در اطلاق عقد، و هم نص داریم، نص موثق داریم که باید چنین عقدی رو حمله بر نقد کنیم. خب حالا ولوشتر تا تعجیل از ثمن، حالا اگر اینا اومدن و به اطلاق عقد اکتفا نکردن، اومدن شرط کردن تعجیل الثمن را یا تعجیل المثمن را، حالا ما ثمن را از باب مثال ذکر میکنیم، تعجیل ثمن را اومدن شرط کردن در ضمن عقد، مقتضا این شرط چیست؟ اینجا مشهور فرمودن که مقتضای این شرط صرفا تأکید مقتضای اطلاق عقد است. یعنی اگه این شرط را نمی آوردن هم چیزی از مفاد این معامله کم نمی شد. حالا هم که آوردن چیزی به مفاد این معامله اضافه نشده است، همون مقتضای اطلاق العقد را تأکیدش کردن. خیلی خوب، این بنابر نظر مشهور. لکن بعضی از فقها ها اومدن فایدهی برای این شرط تعیین کردن، نظر مقابل این است که این شرط همون مفاد اطلاق عقد و افاده نمی کنه. نه خیر، بلکه مفادش اینه که اگر تعجیل ثمن نشود، تخلف شرط محقق شده و نیازی به مطالبه برای وجوب تسلیم ثمن نیست. بدون مطالبه بایع واجب است طرف مقابل تسلیم ثمن کنه. هازا اولا، در صورتی که اگر شرط نمی کردند، مقتضای اطلاق عقد و مقتضای نقدیت چه بود؟ این بود که در صورتی که استحقاق مطالبه داشته باشد اولا، و ثانیا بالفعل مطالبه بکند، اونگاه واجب است تسلیم ثمن به او. تسلیم ثمن وجوب داره ولی مشروط به دو شرط، یکی استحقاق مطالبه، دوم فعلیت مطالبه. مقتضای اطلاق وجوب تسلیم ثمن است مشروط به دو شرط، اما مقتضای اشتراط این است که تعجیل ثمن واجب است بر مشتری بلا شرطن، به نفس اشتراط در ضمن عقد تعجیل ثمن بر مشتری واجب شده، چه این که استحقاق مطالبه برای بایع بیاید چه نیاید، چه این که بالفعل مطالبه بکند یا بالفعل مطالبه نکند، اصلا ایشون ساکت باشه، به نفس این اشتراط وجوب وفای به شرط برگردن مشتری، این تکلیف وجوب وفا منجز شده و واجب است وفا کنه، و مقتضای وجوب وفای به شرط اینه، به نفس اشتراط تسلیم ثمن بر او واجب میشه ولو مطالبه محقق نشده باشد. این ثمره اول. ثمره دومش اینه، اگر تخلف کرد از وفای به این شرط، گفت آقا شما که مطالبه نکردی، منم تعجیل در اداء ثمن نکردم، خیار تخلف شرط برای آقای بایع میآید، ولو بایع بگه من مطالبه نکردم، نکرده باشم، شما وظیفه داشتی طبق شرط وفا کنی، من منتظر بودم وفا کنی، همون شرطی که من کردم در ضمن عقد همان به منزله مطالبه من بود دیگه، چند بار مگه مطالبه میکنم، همین که در ضمن بیعتو بر شما شرط تعجیل ثمن کردم، همون خودش مطالبه است. شما وفا نکردی به شرط، برای من خیار تخلف شرط میاد، میتونم معامله را فسخ کنم. پس دو تا ثمره مهم، یک ثمره از نظر حکم تکلیفی، یک ثمره از نظر حکم وضعی که آمدن حق خیار تخلف شرط است. بر این اشتراط تعجیل ثمن بنابر نظر دوم که غیر مشهوره مترتب میشه، و ظاهر این است که این نظر دوم اقوا هست و اوفق به قواعد فقهی است. ولو اشترط تعجیل الثمن کان تأکیدا لمقتضی الاطلاق علی المشهور، اگر اشتراط کنند طرفین تعجیل ثمن را، این اشتراط صرفا تأکید مقتضای اطلاق است، مفهوم جدیدی به مقتضای اطلاق اون عقد اضافه نمی کند. علی المشهور، بنابر نظر مشهور. بناءً علی ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط، برای چی شما اینو گفتید آقایان مشهور؟ میگن بنابر اون چی که ظاهر عرفی است از این شرط، من ارادت عدم المماطلت و تأخیر عن زمان المطالبه، این که وقتی طرف میگه آقا ثمن رو زود به هم برسونی ها، شرط میکنه در ضمن عقد، مقصودش اینه، یعنی اراده میکند عدم مماطله و تأخیر از اداء ثمن را از زمان مطالبه، یعنی هر وقت ازت مطالبه کردم زود به هم برسان، مماطله نکن، یعنی پشت سر هم نینداز، هی تحویل به امروز و فردا نده. مفهوم عرفیش اینه، لا ان یعجل بدفعه من دون مطالبته، نه اینکه تعجیل کند آقای مشتری به دفع ثمن ولو مطالبه یا آقای بایه نکرده باشد، نه، عرفاً چنین چیزی از این شرط فهمیده نمی شود. چرا؟ اذ لا یکون تأکیداً هین اذن، چرا که اگر مقصودش تعجیل به دفع ثمن باشد من دون مطالبتن، در این صورت دیگر تأکید نخواهد بود. ما عرضمون اینه آقایان مشهور، این چه جور استدلالیه؟ این شد مصادره به مطلوب، یعنی شما تأکیدی بودن این شرط را مفروض گرفتید، مسلم گرفتید، ثابت شده گرفتید، بعد میگید اگر مقصودش تعجیل من دون مطالبتن باشد، این دیگر تأکید نیست. خب کی گفته که اصلا از اول مقصودشون تأکید باشه؟ تأکید بودن اول کلامه، شما هنوز تأکید بودن را اثباتش نکردید، نتیجهی که هنوز ثابت نشده است را شما اخذ در دلیل کردید، اینو بهش میگن مصادره به مطلوب، که مستلزم دور است و این استدلال باطله. هنوز تأکید بودن رو ثابت نکردید که شما، پس این استدلال چنین مناقشه‌ای داره. بعد جناب شیخ خودش میفرماید لکنه خلاف و متفاهم ذالک الشرط الذی هو محط نظر المشهور، لکن چنین حملی که حملش کنیم بر تأکید خلاف متفاهم این شرطی است که محط نظر مشهور است. متفاهم از این شرط صرف تأکید نیست، یعنی صرف این که هر وقت من مطالبه کردم شما فوراً بده، نه، وقتی میگه آقا من شرط میکنم که فوراً بدی، یعنی همین خودش مطالبه است، منتظر مطالبه ثانیه‌ای بعد از انعقاد عقد نباش. مطالبه کردم دیگه، با چه زبانی باید مطالبه کنم؟ دارم شرط میکنم مطالبه را در ضمن عقد، میگم فوراً به من باید ثمن رو شما ادا کنی، یعنی خودش مطالبه دیگه، دیگه منتظر حالت مطالبه ثانیه‌ای بعد از عقد نباش، تعجیل ثمن کن. متفاهم عرفی از این شرط اینه، نه اونچه که مشهور میگن، میگن نه، یعنی شما منتظر باش بعد از عقد اگر من دوباره مطالبه ثانیه‌ای کردم بلافاصله به من ادا کن، معناش اینه. کجا معناش اینه؟ این خلاف متفاهم است. ما ان مرجع عدم المطالبه فی زمان استحقاقها الى الغاء هذا الحق المشترط فی هذا المقدار من الزمان، مضافاً به این که بر فرض این که این شخص بعد از عقد مطالبه تعجیل ثمن هم نکرد، یعنی مطالبه ثانیه نکرد، این که مطالبه ثانیه نکرده معناش اینه که از حق خودش عفو کرده، نه این که این حق در این مقدار از زمان بین عقد و بین مطالبه ثانیه برای ایشون مشروع نبود. تعجیل ثمن، این حق تعجیل ثمن برایشون مشروع نبود، وقتی مطالبه ثانیه کرد تازه مشروع شد این تعجیل ثمن. نه، این حق تعجیل ثمن برایشون به نفس عقد اومده، اگرم ایشون مطالبه نکرد اداء حق خودش را، نگفت آقا یالا تعجیل ثمن کن، ایشون مماشات کرده، ایشون از حق خودش عفو کرده، نه اینکه چنین حقی را از ابتدای عقد نداشته است. ما ان مرجع عدم المطالبه فی زمان استحقاقها، مضافاً این که مرجع مطالبه نکردن آقای بایع در زمان استحقاق مطالبه، که زمان استحقاق مطالبه در صورت اشتراط چه زمانی است؟ به نفس العقد این استحقاق مطالبه برایشون آمده. چرا؟ چون نفس مطالبه در حین عقد شرط شده و واقع شده، هم شرط شده و هم واقع شده. این که شرط میکند ثمن رو من معجلن برسان، هم وقوع مطالبه است هم اشتراط تعجیل ثمن است. این عدم مطالبه در زمان استحقاقش رجوع میکنه به چی؟ مرجعش اینه، الی الغاء هذا الحق المشترط فی هذا المقدار من الزمان، رجوع میکند به الغا کردن ایشون این حق خودش را که شرط شده است در این مقدار از زمان، یعنی از زمان عقد تا زمان مطالبه ثانیه، در این مقدار از این زمان هم ایشون این حق رو داشت، نه اینکه این حق رو نداشت، لکن الغا کرده حق خودش را، از حق خودش عفو کرده، نه به معنای آن باشد که اصلا چنین حقی را نداشته است. و کیفکان انشاءالله باشه برای جلسه بعد ببینیم نظر شهید اول علی الله مقامه الشریف و شهید ثانی در دروس و مسالک چیست، که این دوتا بزرگوار یه نظر خاصی دارن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.